بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. مساله یجب الاتیان بالنوافل رکعتین رکعتین الا الوتر و انها رکعت. بحثمون در رابطه با نوافل بود. مرحوم سید ماتن میفرماید که نوافل رو باید دو رکعت دو رکعتی خوند. ما نافله یه رکعتی نداریم، نافله سه رکعتی نداریم و به بالا. نافله ها همه دو رکعتیه. نافله یعنی چی؟ اهم از رواتب یومیه و دیگر نمازهای مستحبی مثل نماز امام زمان و نماز حضرت زهرا سلام الله علیها و نماز جعفر طیار و امثال ذالک. نمازهای نافله دو رکعتیه مگر نماز وتر، فانها رکعت. و مگر نماز وتر که یک رکعتیه، البته عرض کردیم نماز اعرابی هم همینطوره، نماز اعرابی هم اونم استثناء باید میکرد نکرده. حالا شاید به خاطر اینکه زیاد مشهور نبوده که روز جمعه است، ده رکعته، یه دو رکعتی و دو تا چهار رکعتی به کیفیتی که در جلسه گذشته بیان کردیم و این مطلب هم مشهور علما هم هست. یعنی نگاه کنید به قروه محشام، اونی کسی اینجا حاشیه هم نزده و بعضی هم حتی ادعای اجماع کردن که نماز نافله دو رکعت دو رکعت خونده میشه. بعضی ادعای اجماع کردن، اون تو عرض کردیم این اجماعش اجماع مدرکیه، چون احتمالاً مستند است به روایاتی که حالا یکی یکی میخوانیم و حالا بررسیش میکنیم. ولی قول مشهوره دیگه، یجب الاتیان به نوافل رکعت این رده. یه سوالی اینجا مطرح میشه و این که اصل این نوافل مستحبه، پس چرا حرف از وجوب زده آقای نوری؟ میگه یجب الاتیان به نوافل، اصل این نوافل مستحبه، چرا حرف از وجوب زده؟ این تناقض‌گویی نیست؟ بله؟
وجوب استش بازم هم مستحبه. خب وقتی بخواهی به جا بیاری
خب
یعنی استش مستحبه، اما اگه خواستی همون مستحب با چیز کنی باید به انشارت بیرو
باریکلا. ها باریکلا. این وجوب تکلیفی یکی از اون احکام خمسه نیست که بگی خب از نافله که خودش اصلش مستحبه، پس چرا اینجا حرف از وجوب زده؟ اینجا وجوب شرطیه، یعنی شرطش اینه تو میخوای نافله بخونی، شرطش اینه. اینطوری که به دل خواه خودت و تبرع خودت باشه، نه، اگر میخوای اون نماز نافله رو بخونی شرطش اینه. مثل این کسی بخواد روزه مستحبی بگیره، اصل روزه مستحبه، اما حالا که میخواد بگیره یجب الکف، کف از اون مفترات برش واجبه تا این روزه مستحبی، یعنی شرطش اینه. این وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعیه، دلالت بر شرطیت داره. عرض کردیم که حالا این مشهور به روایاتی استناد کردن، از جمله روایت علی ابن جعفر هست که از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، سألته عن الرجل یصل النافله، کسی که نافله میخواند، ایس لح له ان یصلی اربع رکعات لا یسلم بینهن، یک کسی نافله میخونه آیا صحیحه که چهار رکعت بخونه بینش هم سلام نده؟ قال علیه السلام، امام موسی بن جعفر فرمودن لا الا ان یسلم بین کل رکعتین، صحیح نیست، لا یصلح مگر اینکه بین دو تا رکعت
سلام
بده، یعنی دو رکعت بخونه سلام بده، بلند شه دو رکعت دیگه بخونه و سلام بده. و خب دلالتش هم واضحه دیگه. البته دو تا مناقشه کردن در این روایت. مناقشه اول در سند این روایته، چون سند این روایت رو وقتی تو وسائل شیعه می‌بینی از قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر، خب امامی ثقه هست صاحب قرب الاسناد، عن عبدالله ابن حسن عن جدهی علی ابن جعفر، عبدالله حسن از جد خودش علی ابن جعفر، علی ابن جعفر هم فرزند امام صادق علیه السلام، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر فرزند امام صادق از برادر خودش موسی ابن جعفر که امام کاظم علیه السلام باشه نقل روایت کرده. و این عبدالله حسن تو کتب رجالی نیامده و مجهوله، کدوم از کتب رجالی، رجالیون معتبر مثل نجاشی و شیخ طوسی و کشی و ابن قزایری امثال زاله اصلا این عبدالله حسن رو تعریفش نکردن که کی بوده و چی بوده و اینا، مجهوله، اسمی نیامده. چرا؟ یه بار اسمش توی کامل و زیارات اومده، اسمش تو کامل و زیارات اومده، منطقه اگر مراجعه کنید به کامل و زیارات میبینید که این عبدالله حسن غیر اون عبدالله حسنه. در کامل و زیارات صفحه 13 آمده عن سلمه عن علی ابن سیف قال حدثني سلیمان ابن عمر النخعی عن عبدالله ابن حسن عن ابیه عن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زارنی بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی. پیغمبر خدا فرمود هر کسی بعد از وفات من رو زیارت کنه انگار که در حالت حیات منو زیارت کرده. و کنت له شهیدن و شافعن یوم القیامه، شهید و شافع خواهم بود براش در روز قیامت. خب این روایت بینی عبدالله حسن درش هست، منطقه عبدالله ابن حسن ان ابیه ان علی ابن ابی طالب، این عبدالله حسن فرزند امام مجتبیه، ولی اون عبدالله حسن فرزند نوه مثلا نوه امام صادق علیه السلام حساب میشه، درسته؟ وقتی میگه عبدالله حسن ان جدهی، جدش علی ابن جعفره، جدش علی ابن جعفره، تازه علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، یعنی دو تا بله دو تا واسطه میخوره، چون علی ابن جعفر بعد حسن بعد عبدالله، یعنی با دو تا واسطه میخوره به امام صادق علیه السلام، با دو تا واسطه میخوره، ولی اون عبدالله حسن عبدالله حسن امام مجتبی علیه السلام. مضافاً به این که در رابطه با کامل الزیارات هم اصلا حرف و حدیثه، در رابطه با خود کامل الزیارات چون میدونید مرحوم ابن قولویه قمی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب کامل الزیارات مطلبی فرموده که بعضی از بزرگان از این مطلب استفاده کردند که این جناب آقای ابو جعفر قولویه قمی، ابن قولویه قمی، هر کسی رو که تو کتابش ازش روایت نقل کرده این دارای توثیقه، توثیقه. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا تو زمان ما مرحوم آیت الله بهجت مثلا، خب کسی که تو تقوای ایشون و علمیت ایشون شکی نداشت، مرحوم آیت الله عظما بهجت، بیاد ایشون یه کتابی بنویسه و تو این کتاب مثلا 100 تا روایت بیاره، فرض مثلا 100 تا روایت بیاره از راویان مختلف و بعد در مقدمه کتابش بیاد بگه من هر روایتی که نقل کردم از کسی این اشخاص ثقاتند، دیگه شما اعتماد پیدا نمی کنی؟ این خودش توثیق عام است، شما اعتماد پیدا میکنی، پس این هر روایتی که اینجا آورده شد رواتش اینا همه ثقه هستن. الان کامل و زیارت هم همینطوره، یه همچین شخصیتی. حالا عبارتش اینه که، عبارت کامل و زیارت اینه که میفرماید که انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا، ما وقد علمنا و دونستیم که ما لا نحیط، احاطه نداریم به تمامی آن چیزی که از اهل بیت علیهم السلام روایت شده بر ما، فی هذا المعنا ولا فی غیره. فی هذا المعنا یعنی همینی که ما در صددش هستیم. کامل و زیارات صدد چیه؟ نقل زیارات دیگه، زیارات از حضرت رسول گرفته تا امام حسن عسکری، فضل زیارت، نمیدونم کیفیت زیارت، آداب زیارت. میفرماید که ما دونستیم که احاطه نداریم به تمامی روایات، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته. منتها حالا اون چیزی هم که برای ما واقع شده، اون روایاتی هم که برای ما واقع شده، من جهت ثقات من است، از طرف ثقات است، از طرف موثقین و کسانی که بهشون اطمینان داریم. ولا اخرجت فیه حدیثا، بعد جناب آقای ابن قوله قومی میفرماید که منم خارج نکردم در این کتاب حدیثی را که روی عن شداد من الرجال، که از آدمهای شاذ باشه. من روایت آدم شاذ رو اینجا نقل نکردم. همین شهادت آقای ابن قولوه قمی رو گرفتن، میگن پس جناب آقای ابن قولوه قمی داره از دو جهت داره خود شهادت میده، که اولا روایاتی که به دستش رسیده از جهت ثقات است، ثانیا خودش هم گفته که من روایاتی رو که تو این کتاب آوردم از شذاذ من الرجال نیست، یعنی از آدمای ضعیف نیست. بنابراین آقایون اومدن گفتن از همین کلام آقای ابن قولبه قمی در مقدمه کتاب صفحه 4 استفاده می شود توثیق عامه. پس ایشون هر کسی رو که تو کتاب خودش اسم ازش برد و روایت ازش نقل کرد، این توثیق پیدا کرده. کی توثیقش کرده؟ همین ابن جعفر، ابن قولبه قومی که اون مقام بزرگ و امامی و ثقه و خودش عظیم و شأنه و داره هم شهادت میده که من شذاذ رجال رو نقل نمی کنم، ازش ضعفای رجال رو تو کتابم نمیارم. ولذا آقای خویی رحمت الله علیه، ایشون که اصلا اول که قائل نبود به توثیق عامه اسناد کامل الزیارات، بعد با توجه به این مد قائل شد که اسناد کامل الزیارات، رواتی که در اسناد کامل الزیارات میاد، اینها توثیق عامه دارن. بعد در اواخر عمرشون از این نظریه هم برگشت، گفت که نه، حالا دیگه قدر متیقن اون مشایخ بلا واسطه خود ابن قولبه قمی، ابو جعفر نو، نه همه افرادی که توی کامل الزیارات
اومد. مشایخ سلام.
نه مشایخ خود ابو جعفر، خود ابو جعفر ابن قولبه، همه مشایخ بلا واسطه اش. آخه اینا هر کدوم برای خودشون استاد دارن دیگه، مثل ماها استادمون کیه؟ مثلا فلانیه، وقت اون فلانی هم خودش برای خودش استاد داره تا برسه به امام معصوم علیه السلام. الان با این کلام ایشون بعضی قائل هستن که نه، ما با کلمات ایشون فقط میفهمیم که اساتید خودش رو توثیق کرده، از اساتید خودش روایت نقل کرده اورد تو کتاب، این اساتیدش توثیق میشه، چون فرموده لا اخرجت فی حدیثاً روی عن شذاذ من الرجال، منم در این کتاب کامل الزیارات حدیثی رو نقل نکردم که روایت شده باشه از ضعاف، از آدمای ضعیف. گفتن این شذاذ من الرجال منظورش مثلا اساتیدشه، که حالا اساتید ضعیف داشته، اساتید قوی داشته، از اساتید ضعیفش نقل نکرده اما از اساتید قویش نقل کرده.
حالا آقا این جمع که علی بن جعفر از عبدالله بن حسن نقل کنه، عبدالله حسن قریبه دار که این اون فهم کنه که بخواد ردش کنه.
بله، این عبدالله حسن گفتم، این عبدالله حسن نوه امام جعفر صادق.
نوه امام جعفر صادق بخیر میدارم که آیا دو گفته یا مثلا؟
نه، اینطوری باید بگی. ما اگر میخواییم به روایت راوی اعتماد کنیم، این راوی باید توثیق بشه. یعنی باید چی؟ یعنی باید قسم حضرت عباس بخوری سلام علیکم.
یعنی بلازم که نبی نتیجه چیزیش باشه، باید توصیف شده.
بله بله، مگه امامزاده بودن؟ او که پسر پیغمبر بود، آبدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. بله، این صرف این که نبی نتیجه امام صادق علیه السلام باشه کفایت نمی کنه، باید توصیف شده باشه. چجوری توصیف شده باشه؟ باید تو کتب رجالی اسمشو بیارن، تو کتب رجالی اسمشو بیارم و بگن امامی ثقتون.
خب از کجا بفهمم که الان عبدالله بن حسن چیز نیست؟ مثلا امام مصطفی
اصلا اسمشو نیوردن، اسمشو نیوردن. باید بگن عبدالله حسن امامی اون ثقتون، اینطوری باید بگن. اصلا اسمشو نیوردن چه برسه که بخوام توضیح بدم. باید بگن مجهول است، مجهول است، یعنی این که اصلا اسمشو نیوردن. یه موقع میگن ضعیف است، یعنی اسمشو آوردن بعد گفتن مثلا کذابون، کذابون، غیر موثقن، این شکلی اومدن تضعیفش کرد. منتها اون چیزی که به درد ما میخوره اینه که باید راوی رو اسمشو آورده باشن و توثیقش هم کرده باشن. حالا توثیق یا توثیق خاصه است، توثیق خاصه اینه که اسمشو ببرن بعد بگن امامی ثقتو، یا توثیق عامه مثلا بگیم آقا نامش تو اسناد کامل و زیارات اومده، نامش تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اومده. این توثیق، توثیق عامه یعنی این دیگه. علی ابن ابراهیم قمی اوشون هم تو صدر کتابش شهادت داده که من فقط از ثقات اصحاب نقل روایت میکنم و خب از این کلمهشو گرفتن، گفتن پس هر کسی که تو اسناد علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم هست، همه ثقه هستن. توثیق عامه یعنی این دیگه. یه کتابی دارد آقای ایروانی، القواعد الرجالیه، من آوردم اینجا. کتاب خیلی خوبیه، بتونید تهیهش کنید و مباحثش کنید. کتاب بسیار ارزشمندیه، همین در رابطه با توثیقات عامه، در رابطه با همین کامل و زیارات فرموده است که صاحب وسائل قائل هست که این جمله‌ای که الان خوندیم از کامل و زیارات، از ابن جهم شیخ جلیل القدر ابن قولویه قومی، این دلالت میکند که تمامی مشایخ ایشون ثقه است و هر کسی رو که ایشون تو کامل و زیارات آورده ثقه است. اما یه عده مثل مرحوم نوری، شیخ نوری، میرزای نوری، استاد شیخ عباس قمی، ایشون گفته نه، فقط مشایخ بالمباشره، یعنی استاد خودش، این اساتید خودش. و اگه اینو بگیم 31 شیخ، 31 شیخ توثیق میشن. اما اگر حرف آقای صاحب وسائل رو بزنیم، 388 راوی توثیق میشن. 388 کجا و 31 کجا؟ ولی خب آقای خویی رحمت الله علیه هم کلام جناب میرزای نوری رو قبول دارن و به نظرم میرسه که سید سیستانی هم این نظریه رو قبول داشته باشه که فقط مشایخ درجه اول ابو جعفر ابن قولویه قمی توصیل میشه. حالا علا ای حاله، این یه مبنایی است که خب خوبه که دوستان اتخاذ مبنا بکنن در رابطه با کامل و زیارت با توجه به شهادتی که جناب ابو جعفر ابن قلبه قومی در صدر کتابش داده. علا ای حال این، پس از لحاظ سندی ما نتونستیم کاری بکنیم، این روایت سندن ضعیفه. دلالتن چی؟ دلالتن به نظر میرسه دلالتش کامل باشه، ولی یه اشکالی داره و اون این که این روایت میگه که از حضرت سوال پرسیدم، یکی میخواد نماز 4 رکعت نماز نافله بخونه، میتونه 4 رکعت رو پشت سر هم بخونه؟ 4 رکعت رو پشت سر هم بخونه بدون اینکه بینشون سلام بگه؟ حضرت فرمود نه نمیشه، مگر که 2 رکعت 2 رکعت بخونه، بعد از هر 2 رکعت هم سلام بده. نقاشی که در این روایت کردن اینه که این روایت فوقش دلالت میکنه که کسی حق نداره بیش از 2 رکعت نافله بخونه. نافله اگه میخوای بخونی 2 رکعت 2 رکعت، اما دیگه دلالت نداره که نماز نافله 1 رکعتی نخونی، 1 رکعتی رو دلالت نداره، فقط داره نفی بیش از 2 رکعت میکنه. نماز نافله میخوای بخونی 2 رکعت 2 رکعت بخون، اما یه رکعتی رو نفی نکرده، فقط 4 رکعتی رو نفی کرده.
یه رکعت کسی از رو فقط بانی شوی؟
نه میشنم، یعنی جنات داشتون میشن خود رکعت یه رکعت رو بخونی، یعنی خود نفی کنی کسی کار رو بنا که اون فرلا و
شما
یه رکعت نافل ها اون دلیل خاص داریم، نماز وتر دلیل خاص داریم، ولی آیا من جایزه که نماز 1 رکعتی غیر از وتر بخونم؟
یعنی اصلا جواب این است که نافله 2 رکعت باشه، آره. چون خبرش هم
خواهی بعد نسبت آره. الان این آقا اومده سوال کرده از موسی بن جعفر علیه السلام که یک نفر داره نماز نافله میخونه 4 رکعتی میخواد، 4 رکعت نماز نافله میخواد بخونه، آیا جایزه که اینا رو به هم متصل کنه؟ حضرت فرمود است نه، جایز نیست اینا رو به هم متصل بکنه، مگر اینکه بین هر دوتا رکعت یه سلام بده. خب این روایت چی رو نفی میکنه؟ فقط نفی میکنه که نماز 4 رکعتی نباید بخونی نافله، نماز 3 رکعتی نافله رو، ولی نماز 1 رکعتی رو نفی نمیکنه، نماز 1 رکعتی نافله رو نفی نمیکنه، مگر اینکه بیایم بگیم آقا اصلا یه روایت از اون بابت در مقام بیان نیست که سلباً یا ایجاباً بیایم بگیم که این روایت اصلا نسبت به نماز نافله 1 رکعتی عرضم به حضورتون نظری نداره، سلباً و ایجاباً، چون در مقام بیان نیست. داره از 4 رکعتی سوال میپرسه، بعد حضرت میفرماید که نه 4 رکعتی ما نداریم، 2 رکعت 2 رکعت نسبت به نماز 1 رکعتی ایجابن و سلبن نظری حضرت اینجا نداده، ولذا مثلا بگیم که این مناقشه وارد نیست، این مناقشه چون مناقشه کردن دیگه، مناقشه کردن این روایت فقط نفی نماز نافله بیش از 2 رکعت رو میکنه که امام میگه نه 2 رکعت 2 رکعت بود، اما دیگه نفی نماز 1 رکعتی نمیکنه، میگم از این جهت در مقام بیان نیست. البته اینجا آقای خویی هم یه مطلبی داره، خوبه مراجعه بفرمایید، این مناقشه رو ایشون جواب داده، گفته که استثناء فرد از فرد، استثناء فرد از فرد اتفاق میفته، و برای اینکه استثناء فرد از فرد اتفاق نیفته میگیم امام علیه السلام در مقام ضرب قاعده است، نمازهای نافله 2 رکعت 2 رکعته، یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی دیگه نیست، 4 رکعتی نداریم، 3 رکعتی نداریم، 1 رکعتی هم نداریم، نمازهای نافله 2 رکعت 2 رکعت، این جمله. خب پس این روایت اولا که سندن مرتفع شد، دلالتن هم حالا دلالتشو مثلا یه جورایی قبول میکنه، ولی سندن مرتفع شد. یه دو تا روایت دیگه هم هست، اون دو تا روایت دیگه هم حالا به عهده خودتون میذاریم انشاءالله جلسه آینده، و یستحب فی جمیعها القنوت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.